الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. یه نکته اولی رو تا رفعه نایمده خدمت رو ارز کنم که حکیم دیمیاد در کرده باشه. ما توی بحث اخباریگری، تو بحث حجیت زبان قرآن، دو در واقع دو روی کرده اصلی داریم. یعنی وقتی که وارد فضای اخباریین توی حجیت ظواهر قرآن میشیم، یک مرحله ابتدایی تاریخی اخباریینه که امثال مرحوم استرآبادی، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر مجلسی روضت المتقی، و بعضی از دیگرانی که الان فراموش کردن اسمشون رو، از بزرگان اخباریین قائل به اینن که کل قرآن رو باید با واسطه فهمید. بدون واسطه رجوع به قرآن صحیح نیست. این یه چیزیه که در واقع یک نظریه که در یک برهه‌ای بزرگان اخباریون قائل به این بودن. از یه دوره دیگه بعضی از اخباریین به این نظر اشکال دارن، مثل مرحوم ملا محسن فیض، مثل مرحوم سید جزایری و همین سید صدر، که اینها قائل به اینن که نه، اطلاقی که آقایون اخباریین دوره گذشته نسبت به هیچ نوع استفاده استقلالی از قرآن نمیشه کرد، این اطلاق درستی نیست. پس در واقع ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، بین خود اخباریین تو این مسئله اختلافه. بعضی ها قائل به اینن که کلن نمیشه استفاده کرد از قرآن بدون واسطه، بعضی ها میگن نه، قسمت‌هایی از قرآن که خب توضیحی که میدن همین محکم متشابه میشه، که نه، محکمات قرآن رو میشه استفاده کرد بدون واسطه و متشابهات رو نمیشه استفاده کرد. پس بعد اون وقت دعوای دوره خود بین خود اخباریین دوره اینجا در میگیره که حالا متشابهات چیا هستن. متشابهات هر چه غیر متشابهات شامل نصوص میشن یا شامل ظواهر هم میشن. پس دقت بکنید، در واقع مرحوم شیخ انصاری داره دو جریان رو میگه، ولو اینکه این توضیح رو به عنوان مقدمه مطرح نمیکنه، ولی داره دو جریان رو مطرح میکنه که یک جریان اخباری، یعنی جریانی بود که از بیخ رجوع به قرآن رو بدون واسطه قبول نداشت کلا، که برای اون جریان اول دو استدلال بود، یکی استدلال به اخبار، یکی استدلال به همون مخالفات کثیره ظواهر. بعد جریان دوم رو نقل میکنه که جریان دوم نمیگه مطلقاً رجوع به قرآن مشکل داره، بلکه میفرمایند که بعضی از جاها کاملاً قابل رجوعه و بعضی از جاها نیاز به واسطه است. که این جریان دوم ذیل کلام سید سعد مطرح شد. البته میگم خود ملا محسن فیض هم ایشون قائل به همینه. وقت در واقع دعوای اصلی اخباری و اصول، که این دوره متأخر اخباری میشه، مرحوم بهرانی هم اینو قائل، ملا محسن فیض، سید جزائری، سید سعد، اینها قائل به این قسمت، یعنی نقد دارن نسبت به استرآبادی و مجلسی و غیره. شیخ خور عاملی هم از اون دور اولی هاست، یعنی از اونایی که میگه مستقلا نمیشه قرآن استفاده کرد. اینا در واقع این دو جریان رو دقت داشته باشیم، که البته بعضی ها مثل سید جزایری هم اصلا میگن نه اثرآبادی هم همین منظورش بوده، ولی خب عبارات اثرآبادی و توضیحات مرحوم مجلسی اینا غیر هست. ولی خب خلاصه در صورت میخوام اینو بگم، مرحوم شیخ انصاری به دقت دو جریان اخباریگری رو که تفاوت هم داره، یه عدهشون مطلقاً برداشت استقلالی از قرآن رو قبول ندارن، یه عدهشون نه در متشابهات قبول ندارن و نه در محکمات قبول دارن، و همین هایی که کبرای بحث رو پذیرفتن که محکمات قرآن رو میشه استقلالاً فهمید و متشابهات رو نمیشه فهمید، همین ها سر این که محکمات قرآن چیه متشابهات چیه با هم دیگه درگیری دارن. یعنی بعضی ها مثل مولا محسن فیض حتی توسعه میده، میگه خیلی از ایشون میگه نصوص، بعضی ها میگن محکم فقط نصوصه، مولا محسن فیض میگه نصوص که جزء محکماته، یه ظواهر ظاهر و دلاله هم داره. یادتونه یه عبارتی داشت مرحوم بهرانی فرمود که احکام بدیهی ظاهر البداهه، یه تعبیر اینطوری داشت، ایشون هم یه تعبیری دارم ظاهر ال خلاصه یک سری نصوص داریم، یه سری ظواهری داریم که ظاهر الظاهره، یعنی در ظاهر بودنشون خیلی روشن به اینا میشه تقصیم. بله یه سری زواهر میدونیم که نه اینا پیچیدن، ابهاماتی دارن، احتمالاتی رو برن، اونا رو استقلالا نفهمید، اونا رو با واسطه بفهم. لذا پس نکته اولی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که این تفکیک و این دو جریانی که در بحث حجیت زواهر قرآن وجود دارن رو حواسمون بهش باشه و دقت هم کنیم که مرحوم شیخ داره هر دو جریان رو داره بیان میکنه. مرحوم خود سید صدر هم نفهمون که به محکمات نمیشه عمل کرد، خب به محکمات میشه عمل کرد. نه نه حالا دیگه شما از همون اول توی لعنه ما ساره متشابه گیر داشته، هنوز هم گیر داره. خب لعنه ما ساره متشابه لا یحصل الظن بالمرادمه، خب محکم چی؟ اونم لای احسن رو زن رو به مورد اومه؟ پس یعنی ایشون خود آیه قرآن که فیه محکمان و متشابهان رو قبول نداره؟ نه نه فکر لازم نیست، روشنه بحث، نه خیلی بحث روشنه، ایشون محکماتی قبول داره. ایشون حرفش این بود که یه سری جاها متیقن متشابهه، متشابهه، یه جاهای مشکوک متشابهه. ایشون مشکوک المتشابه ها رو ملحق میکرد به متشابه. من نمیدونم چه مشکلی داره که لعنه ماسار ماسار متشابه، یعنی هر چیزی که متشابه داشته یعنی شما از این جمله میفهمید لعنه ما سارا متشابه، شما میفهمید کلا قرآن متشابه. خب دیگه این استثنا شما تشکر نداره، میتونید استثنا کنید، کافیه، معلومه که این حرف نیست. لا یقال ان الظاهر من المحکم و وجوب العمل بالمحکم اجماعی، شما خودش قبول داره این حرفا رو، اینکه لعنه ما سارا متشابه هم یعنی کل قرآن چون متشابه، من این جمله نمیفهمم، واقعیتش سخت برام بفهمم. این رو از کجا میگید؟
با خاطر این آثاره این جمعه صغربی من خب من کبرا مشکل ندارم.
خب دیگه حالا باشه مشکل ندارم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که امثال سید صدر، مرحوم فیض، مرحوم سید جزایری، مرحوم بهرامی، این بزرگواران قائلن که نه محکمات قرآن رو میشه تمسک کرد ظاهر و ظاهر رو میشه تمسخر کرد، اما متشابهات رو نمیشه تمسخر. یعنی یک تفصیلی قائل شدن در بحث. همین کلام سید صدر به ظاهرش اینه که نه، چون بحث محکم و مشکلی نداره ولو صغرایی دیگر. حالا دیگه بقیهش خودتون انشاءالله که ببینید چه کنید. ثم انما ذکره از ابتدای صفحه 154 دارم میخونم، عبارت رو میخونم تا بهتون سر بحث. انما ذکره من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونه ها من المتشابهات ممنون. این استدلال مرحوم سید صدر قبول نداریم که علم نداریم به این که ظواهر از محکماته و احتمال میدیم که از متشابهات، این رو قبول نداریم. اولا به ان المتشابه لا یستقع علی الظواهر لا لغتا و لا ظواهر صدق بر متشابه نمی کنن لا لغتا و لا عرفن. بعد یسه حسن و انف نهی وارد ان اتباع متشابه لا یمنع عن الظواهر کما اعترف به فی المقدمه الاولى من ان مقتضی القاعده وجوب العمل بالظواهر. مثلا اینو خونده بودیم، مثلا من این جمله رو یه بار دیگه تکرار بکنم. سید صد یک استدلال دیگه بر مدعای اصلی اخباری که اول ادعا شد نیورد، یک استدلال دیگه نیورد، بلکه یک ادعای دیگه نیورد. دقت کنید، سید صد یک استدلال جدید، ما اخبار یه دلالت دارن، نمیدونم اون علم اجمالی یه دلالت داره، اینم منم یه استدلال، نه استدلال نیست، این استدلال جدید نیست، این ادعای جدیده با استدلال جدید. این دو مرحله اخباری گریه در بحث حجیت ظواهر برهان و ادعاشون تو همین قسمته که به محکمات میشه تمسخر کرد. و ثانیاً به ان احتمال کنه ها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به. معلوم شیخ میفرماید که احتمال این که ظواهر از متشابه باشه، این نمیتونه خارج کنه ظواهر رو از اصل وجوب عمل به ظواهر. پس ببینید مرموشق ادعاش چیه؟ ایشون میگه شما به چه دلیلی مشکوک المشابه و تشابه رو ملحق به متشابه میکنید؟ ظواهری که اولا ظواهر متشابه نیست، دوما چیزی که احتمال داره متشابهه، شما به چه دلیلی میگید متشابه؟ شما استدلالتون رو چی بود؟ میگفت که ولم یعرف کمهی و ماهی و مقدارش و اینها رو نمیدونیم، به خاطر همین هر جا شک کنیم متشابهه، پس ملحقش میکنیم به متشابه. من میشه میگه چه استدلالیه؟ شما اگر معنای متشابه رو نمیدونید، دلیل نمیشه که هر چیزی که شک کنیم متشابه پس اونم متشابه. چرا؟ به خاطر اینکه عقلا فهم از ظاهر دارن، عقلا میفهمن ظاهر غیر از متشابه. لذا شما نمیتونید چیزی که احتمال میدید، ببین یه چیزی برای شما برای عقلا مجمل شده، اون اصلا متشابه، ولی یه چیزی برای عقلا مجمل نشده. مجمل نشده یعنی چیزی ظاهره ولی احتمالی هم داره. عقلا خود اگر اصل حجیت ظواهر رو پذیرفتید، عقلا این رو ظاهر مجمل نمید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که به ان احتمال کنه ها من المتشابه، احتمال این لا ینفع فی الخروج عن الاصل الذي اعترف به. ببینید یه فهم عقلایی ها، یا مجمل هست یا مجمل نیست، یه بین این که نیست که، یا ظاهر است یا مجمل است. خود عقلا رو دارم میگم، یا ظاهر یا مجمله. چون نمیگه با چیزی ما بعد با این حرف پس کل ظواهر رو ما میخواییم بذاریم کنم، چه حرفی شد؟ اونو مرموشه میفرماید که اولا متشابه با ظاهر معناش فرق میکنه، دوما خود عقلا تو عمل چیزی که مجمل نیست رو، یعنی در واقع یک دوگانه دارن، یا مجمل است یا مجمل نیست. حالا اون چیزی که مجمل نیست یا هیچ احتمالی عقلای توش نیست یا احتمالاتی درش هست، در حتی یا میشه نفس یا میشه ظاهر دیگه، این متشابه نمیشه. ثانیاً رو دوش اولاً باشته دارم بند احتمال کنه ها من المتشابه لا ینفع فی الخروج عن الاصل الذی اعترفه و دعوا اعتبار العلم به کنه ها من المحکم حدمون لما اعترف به این من اصال از حجیت زواهر لأن مقتضا ذالک الاصل جواز العمل الا ان یعلم کنه من ما نه الشارع. ادعای این که ما باید علم پیدا کنیم که زواهر از محکمه، ادعای این که ما باید علم پیدا کنیم که ظاهر محکم است، این خلاف عقل است. اینکه ظواهر باید علم پیدا کنیم، ببینید یادتونه دیگه تو استدلال مرحوم سیدی صد چی میگفتیم؟ میگفتیم که ایشون میفهمد که آیه فرموده محکم متشابه، هر جا ندونستی محکمه پس متشابه. پس ادعا باید بکنیم که این ظاهر ما باید علم پیدا کنیم که از مدرد چون میگه هفت غلطیه. چرا دوگان ببینید جالبه، یعنی مرحوم شیخ میخواد بفهمد که یا دوگانه محکم و متشابه رو من در قرآن نمیپذیرم، یا اگر میپذیرم دایره متشابه زیغه نه دایره محکم. حالا توضیح میدم یعنی چی. دقت کنیم که این که قرآن محکم دارد و متشابه داره اصلا از ادامه معلومه که چی؟ که اون قسمت هایی که متشابهه کسانی که مرض در قلب دارن میرن چیکار میکنن؟ من یه جوری دیگه تفسیر میکنم. این تو ظواهر ممکنه؟
میفهمن
متشابه، چیزی که ظاهرن شما به این راحتی نمیتونی دست ازش بکشی. وقتی خلاف ظاهریه میگه آقا قرآن که اینو نمیگه، متشابه جاییه که چند احتمال وجود داره، بعد اونایی که در قلوبشون مرضه میان یه احتمالی که خودشون میخوان رو ترجیح میدن. جایی که ظاهره و عقلا دارن میفهمن این چیه؟ محکمه. یعنی اون آیه داره میگه آقا حواستون باشه محکم رو باید چیکار کرد، متشابه رو آدمای مرضدار میاد به سمتی که میخوان میبرن. این تو ظواهر هم نمیشه با همون توضیحی که آیه داره میفرماید. بفرمایید. استدلال مرحوم سید صد در این ادعا چی بود؟ دقت کنید این نکته مهمه. نه استدلال سید صد همین محکم متشابه، اگر قرار بود روایات باشه که همونجا میگفت. دقت کنید ادعا هم رو که فرمود، ادعای سید صد اینه که قرآن به سبک جدید، استدلالش چی بود؟ منها آیات و محکمات و آخر متشابه. تفسیر رو تو همون ذیل متشابهات بخواست من. بله. لذا سید صد از روایات استفاده نمی کنه برای اثبات عدم حجیت زمان خود، از حد وسط متشابه و محکم داره استفاده. لذا معلوم شیخ هم واده دست رو همین گذاشته، میگه این استدلالته. بیم میخوام بگم که یه نگاهی به خود کلیت بحثم بکنید، از اول لا اقل اینو بگم، معلوم شیخ فهمش از کلام سید صد اینه که ایشون حد وسط رو روی محکم متشابه خلق کرده، بعد اومده تو توضیح با همین توضیح میده، تو اشکالم رو همین اشکال میکنه. و این معلومه که اساس استدلال سیاست اینجاست که میام یه بررسی که بنده انجام دادم دیدم که بیشتر آقایون طیف دوم اخباری این توجیهاتم رو همین دارن سرمایه گذاری میکنن، رو همین محکم تشابه دارن، یعنی حد وسطشون روایات نیست، میگن اون روایات حرف شیخ درسته، اون روایات منظور به تفسیر کاری به ظواهر نداره. لذا وقتی ادعا استدلالش این باشه، منوشه اومده رو استدلال نصب گذاشته، میگه چی؟ میگه استدلال شما اینه که متشابه، متشابه کی گفته ما باید علم پیدا کنیم که ظاهر محکم است؟ ما علم باید پیدا کنیم که ظاهر متشابه است، چون خودت قبول داری که ظواهر حجت هست الا زمانی که متشابه بشن، پس باید اثبات بشه متشابه بشن. خود شما یه سری صد قبول داری که عقلا ظواهر رو حجت میدونن. خب از اون طرف هم آیات آیه شریفه فرموده ما متشابه داریم و محکم داریم، برای دست برداشتن از ظواهر باید چیکار کرد؟ باید اثبات کنیم متشابه، لزومی نداره اثبات کنیم محکمه، چون قبول داری شما حجیت ظواهر رو، فقط باید تو قرآن ثابت کنی این متشابهه، باید ثابت کنی که متشابهه. لذا ببینید میفهمد و دعوا اعتبار العلم به کون ظواهر من المحکم حدمون لما اعترف به، نقضون لما اعترف به، دعوای این که علم به این که ظواهر از محکماته، این نقض اعتراف شماست که گفتید از حجیت ظواهر، از حجیت اصل حجیت ظواهره یا اصل حجیت محکماته؟ اگر میگه اصل حجیت ظواهره پس حجته، بعد گفتی تو قرآن این نیست، چرا؟ چون متشابه، پس هر وقت ظاهر شد متشابه قبوله، ولی هر وقت ثابت نشده ظاهر متشابهه سر جاشه. درسته؟ لأن مقتضا ذلک الاصل جواز العمل، مقتضا این اصل جواز عمله، الا ان یعلم کنه مما نهى الشارع، الا زمانی که ثابت بشه مصداق متشابهه که شارع گفته تبعیت نکنید. پس در واقع معنیش برعکس کرد قضیه رو، اثبات این که ظاهر محکمه لازم نیست، اثبات این که ظاهر متشابهه لازمه. چرا؟ چون ظاهر خودش حجیت داره و شما پذیرفتید حجیت ظاهر رو. یه بار ظاهر خودش حجیت نداره، بعد وقت شما باید ثابت کنید محکمه تو میتونید عمل کنید. ولی شما وقتی میپذیرید ظاهر خودش حجیت داره که خود شما پذیرفتید، برای عمل کردن اثبات محکم بودن لازم نیست، برای عمل نکردن اثبات متشابه بودن لازم. دقت کنید، از مرموشه خیلی قشنگ معلم میگه آقا این نقض حرف خودتا که میگی باید علم پیدا کنیم که محکمه، نه، باید علم پیدا کنیم که متشابه تا عمل نکنیم، بلا برای عمل کردن نیازی نداره که علم پیدا کنیم که محکم است. که بله اون که هیچی بله اون قسمت به همون مشکوک ها بود دیگه، در واقع مشکوک هایی که ظاهرن ولی نمیدونیم محکم هن، ایشون میگن که اینا قابل هم تقریبا، ببخشید حدس میزنه، اینو باید آدم ببینه، من حدس قدیم اینه که مرحوم فیض کاشانی تقریبا همین حرفا رو زده، تقریبا، یعنی ایشون با این که تو دوره دوم اخباریگری تو این بحث شناخته میشه تقریبا همین حرفا رو زده، یعنی فرق آنچنانی با اصولیین تو این بحث نداره. مرحوم بهرامی هم بله همون بزا قشنگ یه حالت، یعنی انگار به قبل از این که اصولیین نسبت به کلام از سرآبادی اینها واکنش نشون بدن، خود اخباریین هم یه واکنشی دارن بسطه، فقط واکنش اصلی که اصولیین هم باید این واکنشی داشته باشن نسبت به کسانیه که در واقع خلاصه کلن اعتناع خاصی به روایت نمی کنن، مثل اون جریان هایی که تو زمان قبل از اخباری اتفاق افتاده بود، اون رو اون یه واکنش که همه این واکنش و بالجمله فالحق معترف بهی رحمه الله من انا لو خلینا و انفسنا معلوم شد داره هی از کبریات حرف خود سید سعد بر علیه خودش استفاده میکنه. میگه خود این چیزی که ایشون اعتراف کرد که من انا لو خلینا و انفسنا لعملنا به زوار کتاب ولا بد للمانع من اثبات من، ایشون فهمان اگر خلینا و انفسنا به ظاهر کتاب عمل کرد و باید اثبات من بشه. بذار مرحوم شیخ میفهمد که احتمال من فایده نداره، باید اثبات من، یعنی اثبات متشابه باشه که من ایه که خود خداوند متعال هم فرموده، من ایه که خود خداوند متعال هم فرموده. یه سوال باقی مونده. ببینید بریم تو خود آیه شریفه. تو آیه شریفه یه سنگینی خاصی داره. بفهمد آیات محکم و متشابه هن، کسانی که در قلوبشون زعیقه یا تبعون هم متشابه و ما یعلم و تأویله الا راسخون فله الا الله و راسخون. اینجا یه خوده اگه ما بخوایم چیکار کنیم بگیم که آقا متشابهات رو معناش راسخون میدونن، این حرف خوبه به این معنا که متشابه یعنی مجمل، مجملات رو معناش رو راسخون میدونه. اما خود چیز، خود روایات و حتی خود آیه دقت کنید، خود آیه میفرماید که آیه رو بخونن یکی دو فقا فیتبعون ما تشابه. بله ببینید آیه می فرماید که فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، درسته؟ چیزی که مجمله مگه تبعیت میشه؟ فیتبعون ما تشابه، چیزی که مجمله اگر واقعا عرفاً مجمل متشابه یت تبع اون معنا نمی‌کنه. تبعیت متفرع بر یک ظهوری، یعنی باید شما یه ظهوری بفهمی که بخوای تبعیت بکنی، ولی چیزی که مجمله تبعیت کردن ازش سالار انتفاع موضوعه. نمیتونیم ما بگیم که تبعیت هم در اجمال معنا داره هم در ظاهری که قرینه دیگری دارد. توی روایت دارم خیلی حرف که دارم میزنم مزون روایت که فقط سوالی دارم مطرح میکنم تا بعد اون مبنای معنوشه رو خدمتتون بگم که تبعیت اغلاءن جایی معنا، تبعیت از یک کلامی اغلاءن جایی معنا داره که یک ظهوری از اون کلام شکل گرفته باشه. تبعیت از مجمل اغلاءن زیاد قابل پذیرش نیست. مجمل اسمش روشه، مجمله. زمانی تبعیت معنا پیدا میکنه که باید یه حیث این اجمال به یه ظهوری برسه تا تبعیت معنا. حالا من سوال دارم ید الله فوق ایدیهم ظهور دارد یا مجمل است؟ الان سوال میکنم ید الله عرفن اقلاعا شما کاری به لیسه کمثله شیء نداشته باشید ظهور نداره؟ ظهور داره؟
نه
نه نه فقط نه فقط نه 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 من اتفاقا میخوام همین رو بگم، میخوام بگم کی گفته متشابه یعنی مجمل؟ من از یه طرف میخوام از سید سعد دفاع کنم، از یه طرف حالا میگم شیخ هم میخوام. آره اصلا یه اصلا فکر کنیم ید الله کاری به لحظه کمی سنشن نداشته باشیم، ما داریم آیه رو میخونیم، ید الله فوق عیدیه. خب کسی که این رو میخونه همه یه روایات دارن میگن ید الله فوق عیدیه متشابه، همه علما دارن میگن متشابه، ولی اغلاءن شما وقتی مواجه میشی با این کلام بدون این که چیز دیگه ای رو بخواد، خود ظاهر استعمالی این کلام مجمله نداره، اجمال مستاقی داره، لذا این ظاهره، لذا معلومشه اصلا ادعا میکنه میگه اتباع از متشابه به معنای اتباع از مجمل نیست، که به معنای اتباع از ظاهره، ولی ظاهری که محکم دارد، و اگه اون جایی که داره اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اینا کسایی هستند که به ظاهری تمسک میکنن که محکمش رو نمیبینن، لذا مردم رو به سمت ضلالت میبرن. دقت کنیم ها، لذا فعلا همینطور اینو گفتم تا بعد وقت مبنای مرموشیخ رو بگیم که آقا بله متشابهات مجمل. آخه ببینید تو ذهن این آقایون یه خود گفتم انگار ظاهر کلام سید سعد اینه که متشابه یعنی مجمل، بعد مرموشیخ گیر میده بهش بگه آقا شما که حجت زوار رو قبول دارید، تا زمانی متشابه ثابت نشده مجمله، ظاهر ثابت نشده مجمله متشابه، نمیتونی بگی به ظاهر عمل نکن، تو خود دو جلد زوار رو قبول داری. اینا همه رو با هم دیگه ببینی، حالا داریم برمیگردونیم خب دفاع کنیم از سیستم. آقا کی گفته متشابه یعنی مجمله؟ متشابه ظاهر هم هست، پس کلام سید صدر رو بایستیم باش که نه ظاهر متشابه ظاهر هم هست، کی گفته ظاهر نیست؟ ید الله همه میگن متشابه، همه هم قبول دارن ظاهره، این رد شیخ نیست، شیخ اینو قبول داره، شیخ فعلا داره با دست فرمون سید سعد میجونه، بلا اینجا حرف داره مرمسته مرمو شیخ. میخونم تا بعد آخرش، حالا ظاهرا جلسه بعدی میشه که من جلسه فردا لااقل مبنای مرمو شیخ تو محکم متشابه خدمتون عرض کنم. ثم انک قوه بالجمله فالحق ما اعترف به من النهال من ان لا خلینا و انفسنا لعملنا بزوار الكتاب ولا بد للمانع من اثبات من، کسی که میخواد من از عمل به زوار کتاب کنه باید اثبات کنه من رو، احتمال من فایده نداره، لذا اون بالا که احتمال ملحقش میکرد به متشابه رو قبول نمی. ثم انک قد عرفتم به ما ذکرنا ان خلاف الاخبارین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا من اعتبار ظواهر لفظیه فی الکلمات الصادره لافاده المطالب و استفادتها و انما یکون خلافهم فی ان خطابات الکتاب لم یقصد بها استفاده المراد من انفسها بل به ضمیمه تفسیر اهل ذکر او انها لیست به ظواهره بعد احتمال کون محکمه ها میرن متشابه کما عرفت من سید المتقدم. مرموش یه توضیح میده، یه حواسمون باشه که اختلاف اخباریین در ظواهر کتاب اختلاف در حجیت ظواهر نیست، یادتونه دیگه اونجوری فرمود اختلافشون صغرویه کبروی نیست، یعنی حجیت ظواهر رو قبول دارن ولی تو کتاب مانعی میبینن. اختلاف اخبارین در ظواهر کتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا، چیو ذکر کردیم؟ هم حجت ظواهر، اعتبار ظواهر لفظی در کلماتی که صادر میشه برای افاده مطلب و استفاده، کم حجت ظواهر اختلاف اخباری سر این نیست. و انما اختلافشون در اینه که خطابات کتاب لم یقصد بها استفادت المراد من انفسها، شخصی قرار نیست مستقیم از قرآن استفاده بشه، دلیل داریم که از قرآن ظواهر حجتن ها، ولی در ظواهر قرآن دلیل داریم که مستقیما نفهمید با واسطه بفهمید بل به ضمیمت تفسیر اهل ذکر. این یکی، یا رو دقت کنید، یا همون توضیح بود که امروز دادم، یا اینکه انها نیست به ظواهر، اصلا ظواهر نیستن، بعد احتمال کون محکمه ها ملن متشابه، بعد از اینکه احتمال میدیم که از متشابهات بشه، کما عرفتم این کلام سیده متقدم. پس این سمه لب کلامش یه جمله است که اخباریا کبرای حجیت ظواهر رو قبول دارند، فقط در قرآن قائل به چی هست؟ قائل به اینن که مانعی وجود اومده، این مانع یا اخباری هست که میگن استفاده مستقیم از قرآن نکنید، یا خود قرآنه که بحث محکم متشابه و اون کمهی و ماهی که در مورد متشابهات وجود داره اون اومده مانع شده. بیان بقید تنبیه حالا امیده مرمو شیخ حدود 4 تا تنبیه رو اونجا مطرح میکنن، بعضیش بد نیست، بعضیش هم همچی زیاد هم خوب نیست، یعنی خوب نیست منظورم میکنی، یعنی حالا میخونیم دیگه ایشالا، حالا تنبیه اول دومش خوبه، اون رو میخونیم ایشالا با اون خدا درسه بعدی، ولی دیالا بین بریش چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.